با سلام و به نام خدا، اولین جلسه از درس تاریخ معماری جهان رو که من عنوانش رو به دلیلی تغییر دادم آغاز می‌کنیم. این درس تمام مباحثش شامل PDF ها و فایل های صوتی مربوط به هر PDF به صورت پادکست در وبسایت تاریخ و معماری .ir جزوه های لادن اعتزادی قابل دسترسی رایگان هست، هم برای دانشجویانی که مستقیما این واحد درسی رو با من میگذرونن، هم برای تمام اشخاص علاقمند در اینترنت قابل دسترسی است. در این جلسه در آغاز راجع به عنوان که من تغییر دادم یه صحبتی می‌کنیم، چون عنوان خودش محتوای درس رو تا حدی روشن می‌کنه و مبحث اولیه ما در این درس معرفی درس و روش تدریسش هست. بنابراین من اینجا اشاره می‌کنم که این درس در آغاز ارائه، یعنی بعد از انقلاب فرهنگی، با نام درس آشنایی با معماری جهان مصوب شده بود و تدریس می شد، اما بعدها به دلایلی اسمش عوض شد و شد تاریخ معماری جهان. من به دلیل روش تدریسی که دارم و هدفی که در این تدریس دارم، آشنایی با معماری جهان رو ترجیح می دم و نهایتاً اگر بخوام به تاریخ هم اشاره کنم، آشنایی با معماری تاریخی جهان، یعنی آثاری که در طول تاریخ توسط انسان به عنوان معماری پدید آمدن رو ما در حد آشنایی باشون در این درس روبرو میشیم، چون در یک نیم سال ما توانمندی اون رو نداریم که تاریخ معماری جهان رو ازش آگاه بشیم. تاریخ معماری جهانی مبحث ویژه‌ای هست که کسی که در اون مبحث وارد میشه باید قبل از هر چیز تاریخ و فلسفه تاریخ رو بدونه، معماری جهان رو به طور کامل بشناسه، تمام آثار تاریخی معماری رو در کل جهان بشناسه و تاریخ معماری جهان و تاریخ نگاری معماری جهان رو بیاموزه. بنابراین خودش میتونه یک رشته تخصصی باشه در دانشکده های معماری، در حوزه مطالعات معماری، مثلا یک رشته تخصصی تاریخ نگاری معماری جهان مطرح بشه، یا در دانشکده های علوم انسانی، همونطور که تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی در مورد جوامع گوناگون مطالعه میشه، تاریخ هنر و تاریخ معماری هم ارائه بشه. اما برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی هستند و قرار است که بعد از 4 سال وارد بازار کار بشن و به عنوان معمار در دفاتر معماری جذب بشن و کار معماری بکنن، اون چه که به حرفشون کمک میکنه و در حرفه اونها رو توانمند میکنه، درسیست که معماری رو در فرهنگهای مختلف، در دورههای مختلف تاریخی و در عرصههای مختلف جغرافیایی به اونها بشناسونه و روشی که این آشنایی رو به راحتی فراهم کنه و بتونه بازخوردی داشته باشه از طرف دانشجوها که چگونه میشه با آثار معماری مواجه شد، چطوری میشه اونها رو درک کرد، با اونها گفتگو کرد، از اونها چیز آموخت و در واقع توان خلاقه دانشجوی معماری به این ترتیب رشد پیدا کنه و برانگیخته بشه. به همین دلیل هدف این درس رو ما اینطور تعریف کردیم، گفتیم که آشنایی با معماری جهان از طریق تحلیل آثار شاخص تاریخی. یعنی ما در دوره های مختلف تاریخی در عرصه جهان، که حالا این عرصه ها هم عرصه های تعریف شده ای هستند و ما به یک عرصه خاص و مهمتر می پردازیم، آثار شاخص رو، مسترپیس ها یا شاهکار ها رو انتخاب می کنیم و تحلیل معمارانه می کنیم. حالا صحبت خواهم کرد که تحلیل معمارانه چگونه کاریست. چرا این کار رو می کنیم؟ برای اینکه به رشد خلاقیت در دانشجویان معماری کمک کنیم. اصولا معلم معماری وظیفش این است که خلاقیت نهفته در وجود دانشجویان رو برانگیخته کنه و اونها رو رشد بده در جهت توانمند شدن در معماری به مثابه یک هنر، فن و دانش، که به هر حال وجه هنریش نیازمند تخیل قوی و درک قوی از فضا و معماری داره. یعنی معماری دقیقاً با فضا تعریف میشه. به این ترتیب ما روش کارمون مبتنی میشه به تحلیل فضا در هر اثر معماری. و فضا به طور انتزاعی یک چیز دست نیافتنی است، اما آنچه که فضا رو برای ما مشخص میکنه فرم هست که به کمک ماده و مصالح پدید میاد. پس ما به فرم و فضا میپردازیم و آثار رو از طریق فرم و فضا تحلیل میکنیم. به طور مثال در اسلاید 3 یک اثر معماری میبینید که فرم و فضای خودش رو داره عرضه میکنه. این فرم و فضا با اون اثر قبلی که خیلی مبهم بود و در اسلاید 2 به صورت یک شبحی در تاریکی نور پردازی شده بود، در واقع تصویر یه زیگورات هست که شما زیگورات ها رو اگر بشناسید شبیه هرم های پلکانی هستند. از یک سطح بزرگی روی زمین شروع میشن و به یک نقطه انتهایی در یک مقطع مثلثی شکل ختم میشن. بنابراین انگار از زمین به طرف آسمان کشیده شدن. در اسلاید 3 هم ما یک همچین فرمی رو میبینیم. کلیت این فرم داره این حالت رو برای ما بیان میکنه، به علاوه این که به نظر میاد دو تا بال داره، دو تا جانب باز از زمین به آسمان کشیده داره. این ویژگی ها رو ما بدون اینکه این اثر رو بشناسیم یا اثر قبلی رو بشناسیم، اسمش رو بدونیم، بدونیم در چه تاریخی به وجود آمده، در چه فرهنگی، برای چه کار کردی، میتونیم تشخیص بدیم، میتونیم بخونیم از معماری که این فرم چیست و چی میگه به ما و چه فضایی رو به وجود آورده. به این میشه گفت یک زبان جهانی. معماری مثل هر هنری زبانی است برای بیان، بیان آن چیزی که با کلمات غیر ممکن میشه، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، مثل موسیقی، حتی ادبیات و شعر بیانهای خاصی هستند که کلام رو در قوالب خاصی در میارن که گویاترش میکنن. به هر حال از این وجه معماری هنر میشه. چرا؟ چون بیانی داره و یک مفاهیمی رو به مخاطبش القا میکنه. در لایه‌های اول ما مفاهیم ساده رو درک میکنیم، مثل همین مفهومی که این بنا فرمش فرم کشیده به طرف آسمان هست. در لایه‌های بعدی مفاهیم عمیق‌تر و معانی درک میشن، نمادها و سمبول‌ها در کار میان و اونجاست که زبان‌های بومی مطرح میشن. یعنی آثار معماری رو بر اساس زبان بومیشون باید فهمید. مثلا یک کلیسای مسیحی رو باید با شناختی از جهان مسیحیت و شناختی از دوره تاریخی که اون اثر پدید آمده تفسیر کرد و تحلیل کرد، یا یک معبد بودایی رو به همین ترتیب. پس تا اینجا قائل به این شدیم که معماری در واقع یک وجه هنری درش هست و به این دلیل دارای یک زبان جهانی و یک زبان بومی هست. معماری با فضا عینیت پیدا میکنه و فضا البته به کمک ماده به وجود میاد و این ماده بیشکل نیست. وقتی ماده شکل میگیره فرم به وجود میاد. فرم از شکل فراتر میره. فرم حاوی معناست، حاوی مفهوم هست، در حالی که شکل انتزاعیست. فضا به طور خالص انتزاعیست. فضا با فرم عینیت پیدا میکنه و فرم بر اساس مفهوم و معنا تبدیل به معماری میشه. پس آنچه که در معماری مورد بحث ماست تحلیل فرم و فضاست. هدف رو گفتیم چیه؟ روش برخورد ما در این درس با آثار و بهره‌ای که میخواییم ازش بگیریم فهم فرم و فضا در آثار معماری است، برای اینکه بتونیم معماری بشیم که قابلیت و توانایی خلق فرم و فضا داشته باشیم. از خلق صحبت میکنم، یعنی آفرینش. آفرینش در معماری مثل هر هنری نماینده یک توانی است فراتر از دانش و فن، یک توانی است که وابسته به تخیل و ذهن انسانه و این توان رو ما میتونیم توان خلاقه اسم بذاریم. و به همین ترتیب اگر این پیش‌فرض‌هایی رو که من مطرح کردم قبول کنید، یک تعریف برای معماری میتونیم قائل بشیم و اون این که معماری هنر خلق فضاست. یعنی یک وجه هنری داره. این وجه هنری با ساختن متفاوته، بلکه با خلاقیت سر و کار داره و آنچه رو که به وجود میاره فضاست. فضا در واقع در مفهوم انتزاعیش نیست، در مفهوم مکانه. یعنی این که با رویداد و اتفاق و آنچه که با انسان ربط داره معنی پیدا میکنه. فضا یک توهی خارج از عرصه انسانی نیست، بلکه به نحوی میشه فضا رو گفت مکان، یعنی جایی که با انسان معنا پیدا میکنه و با فعالیت‌های انسانی معنا پیدا میکنه. پس لازم است که این پیش‌فرض‌ها رو داشته باشید، در ذهنتون یادداشت کنید، مرور کنید و هضمش کنید تا اینکه بدونید به چه ترتیب ما درس رو پیش میبریم و چگونه از خلق فضا و تحلیل فرم و فضا صحبت خواهیم کرد و چگونه از معماری خواهیم آموخت. در اسلاید 4 تحلیل فرم به قصد درک فضای معماری یک مصداق اینجا آمده که از زبان جهانی به زبان بومی ربط پیدا میکنه. اهرام ثلاثه مصر. تا اونجایی که زبان جهانی هست فرم هایی رو در مقابل ما گذاشته، شبیه همون فرم اسلاید 3 که یک اثر معاصر بود. این اثر مربوط به حدود 5000 سال پیش است و یک اثر بسیار کهن دستساز بشری است و نماینده خلاقیت و ذهن قوی انسان برای خلق فضای معنادار هست. این معنا رو ما نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه به زبان بومی این اثر آشنا بشیم. زبان بومی یعنی اون کانتکست فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی که اثر در اون به وجود آمده. پس برای درک لایه‌های عمیق‌تر آثار معماری نیاز هست که زبان بومی شو بفهمیم و برای زبان بومی نیاز هست که به کانتکست پیدایش اون اثر یا بستر پیدایش اون اثر توجه داشته باشیم. در اسلاید 5 باز هم یه فرم مشابه میبینیم، فرمی که خب تصویرش افتاده در این سطح شفاف و آبنمای مقابل، اما در نهایت یک هرم هست. همونطور که قبلا دیدیم در اهرام 5000 سال پیش، این اثر مدرن هم همون فرمه، از زمین به طرف آسمان کشیده شده و در یک نقطه به آسمان اشاره میکنه. اما تفاوت‌هایی داره. در این فرم و فضا چیزهای دیگری هم دخیلن که در قبلی هم دخیل بودن و اون ماده و مصالحی است که این فرم و فضا رو به وجود آورده. اگر در قبلی اسلاید 4 ما ماده ماسیو یعنی توپر و حجم سنگین و توپری رو می‌بینیم که از مصالح سنگی به وجود آمدن و هیچ شفافیتی درش وجود نداره، در این دومی ما یک وجه شفافیت می‌بینیم که تماماً از شیشه به وجود آمده. خب اینجا می‌بینید که مصالح تأثیر گذاشته در فرم. این فرم فقط شکل مثلث نیست، بلکه کلیتی است که یک مفهومی رو بیان می‌کنه. اینجا مفهوم شفافیت هم از ویژگی‌های این فرمه، در حالی که در قبلی مفهوم صلب بودن و مسیر بودن یا جسیم بودن در اون فرم حضور داشت. پس فرق فرم با شکل و کم و بیش تا اینجا درک کردید و باز نشون میده که مفاهیم مشترک حضور داره، مفاهیمی که در همه این فرم ها ما دیدیم، از زمین رو به آسمان کشیده شدن، یک مفهوم خیلی عام و یک زبان و بیان خیلی جهانی است که همه این رو میفهمند. حالا این که چرا این شفافه و چرا اون توپر و سنگینه، برمیگرده به این که کانتکست پیدایشش و دلایل پیدایشش رو ما در متون مربوط مطالعه کنیم و بخونیم. اینجا هاست که ما سراغ کتاب ها و آثاری میریم که راجع به تاریخ، جغرافیا، آداب و رسوم، فرهنگ و ویژگی های زمانی و مکانی صحبت میکنن تا زبان بومی آثار رو بدونیم، وگرنه در وهله نخست اصولا به کتاب مراجعه نمی کنیم و اثر رو به طور انتزاعی رمزگشایی میکنیم و در مورد جاهایی که سوال پیش میاد سراغ متون میریم. در اسلاید 6 راجع به فرهنگ و معماری، خب این همون جاست که باز ما با یه اثر مواجه میشیم. در حد کلی ما میتونیم این فرم رو و فضایی که به وجود آورده و بسترش که یک محوطه باغ هست و آب هست و گیاه و سبزه هست، همه اینها رو راجع به صحبت کنیم و رابطه این حجم معماری رو با این بستر معماری بررسی کنیم. ولیکن وقتی که میخواییم ویژگی های جزتر این رو بررسی کنیم، باید به فرهنگش و زمانش و تاریخ و جغرافیا و بستر اجتماعی فرهنگیش رجوع کنیم. در اینجا هم اگر شما نگاه کنید، کلیت فرم از زمین به طرف آسمان کشیده شده. حتی المان‌های چهارگانه‌ای داره که انگار هر کدوم بخوان دوباره زمین رو به آسمان وصل کنن. تا اینجا حرفا مشترکه و بیان کلی و جهانی معماری رو در این فرمی که کلیت فرمالش همون هست که در اهرام دیدید میبینیم، ولی در جزئیات میبینیم نه، این از یک مکعب تشکیل شده، مکعب تبدیل به یک حجم با گوشه های پخت یا 8.5 شده و بعد روش گنبد نشسته، جزئیاتی از گنبدهای چهارگانه داره و بعد در اطرافش عناصر میل مانندی رفتند هوا، و خب تمام اینها به تک تک یک بیان مستقل و خارج از زمان و مکان دارن که الان جای بحثش نیست، ولی در مواردی که به مصداق رجوع میکنیم ما این صحبتها رو میکنیم. و بعد سوال مطرح میشه که چرا اینطوره و چرا این جزئیات وجود داره. اون وقت هست که باید به فرهنگش رجوع کنیم. حتی در فرهنگ و کانتکست هر اثر گاهی لازم است که تأثیر تبادلات فرهنگی رو در بین فرهنگ‌های همجوار یا مرتبط در پیدایش آثار باز مورد جستجو قرار بدیم. در این حال همواره وقتی ما راجع به فرم صحبت می‌کنیم، فرم توسط ماده به وجود آمده و ماده شامل مصالحی میشه که اون بنا ازش شکل گرفته. پس ما نمیتونیم معماری رو بدون شناخت مصالحش بشناسیم. خب مصالح و ماده برای اینکه بر زمین استوار بشه به ایستایی نیاز داره، به استحکام نیاز داره. بنابراین سازه اثر و ویژگی های مهندسی اثر نیز برای ما مهم میشه. پس سوال های ما بعد از اینکه کلیات فرمال رو تحلیل کردیم، قطعاً برای اینکه این کلیات فرمال رو بتونیم در جزئیاتشون وارد بشیم و بدونیم چرا این فرم ها به این صورت هستن، نیازمند این هستیم که از مصالح و سازشون هم با خبر باشیم. نمونهش همون هرم شیشه لوف و اهرام مصر بود که مصالح متفاوت، فرم متفاوت و فضای متفاوتی به وجود آورده بودند. یا مثلا این نمونه تاج محل که با سنگ مرمر سفید هست و معرق کاری رنگی، همین مصالح و رنگ این مصالح کیفیت فرم و فضای این بنا رو با کیفیت فرم و فضای معماری همزمانش که این بسیار از اون تأثیر گرفته و معماری اصفهان هست متفاوت میکنه. خیلی خوب، پس تا اینجا ما دیدیم که غیر از بحث فرهنگ و کانتکست زمان و مکان، سازه، دانش سازه‌ای، مصالح و دانش ماده و مصالح همه مؤثر هستند که باز سازه و ماده و مصالح به تبع زمان و مکان متغیرند و متحول و متکامل میشن. کل در واقع خلاقیت فرم یک پدیده است از اونجایی که بحث خلاقیت درش هست، در هر دوره تاریخی و در هر زمانی میتونه به صورت متکامل، نیمه تکامل یافته و یا ناقص ظاهر بشه. بنابراین به عنوان یک اثر خیلی متعالی معماری، یک اثر متوسط و یک اثر بد شناخته بشه. اما همیشه میتونه این اتفاق بیفته و سیر تکاملی نداره. وچه هنری معماری سیر تکاملی نداره. ما اون سیر تکاملی رو در فنون داریم، در فن ساخت داریم که شامل مواد و مصالح و شناخت از مواد و مصالح و سازه و تکنولوژی ساخت است. تأثیر فرهنگ و باورها در فرم و فضا بسیار دخیله. در بعضی فرهنگ ها اینها رو ما مورد بحث قرار میدیم. در واقع در یک سری از فرهنگ هایی که برای ما کما بیش ناشناخته تر هستن، سعی میکنیم این تأثیر باورها رو مطرح کنیم. از جمله در معماری شرق که اصلا ما چون وارد جزئیات دوره‌ای تاریخ معماریش رو نمیشیم و یک کلیاتی از مفاهیم معماری و معانی معماری رو میخوایم در فرهنگ بودیستی از هند تا تا چین و ژاپن بررسی کنیم، میپردازیم عمدتا به باورها و تأثیرش در پیدایش فرم و فضا. خب این فرم ها و فضاها همونطور که گفتیم میتونن به عنوان یک زبان جهانی فارغ از زمان و مکان تکرار بشن و در بعضی فرهنگ ها به صورت نماد در میان و وقتی نماد شدن تکرار میشن. مثلا در معماری بودایی شرق دور ما این نماد استوپا که شکل زنگ به خودش میگیره یا شکل برج های مطبق به خودش میگیره یا شکل نیمکره به خودش میگیره، علارغم شکل های متفاوتش یک فرم یکسان داره که اون فرم در واقع اتصال زمین به آسمان رو روش تاکید میکنه و محور اتصال زمین به آسمان رو و یک معنای هستی شناسی در پی خودش داره. بنابراین به عنوان یک اصل ثابت در این معماری در دوره های مختلف تاریخی تکرار میشه که به علت معنای ثابتش این آثار رو ما در دوره معاصر هم میبینیم که باز میسازن. به اسلاید بعدی اگر بریم، یه بحث دیگه که میخوایم واردش بشیم نوآوری ها در فرم و فضاست. این نوآوری ها ما گفتیم خلاقیت یه چیزی نیست که با نوآوری ربط داشته باشه. همیشه انسان میتونه ذهنشو به پرواز در بیاره و چیزی در اون ذهن کهنه و نو نیست، میتونه پرواز کنه و یک صورتهای متعالی رو متجسم بشه و سعی کنه اونها رو به عینیت در بیاره. ولی برای به عینیت در آوردنشون گفتیم نیاز به مواد و مصالح و دانش ساخت و فنون ساخت داره. در اونجاهایی که دانش و فنون ساخت پیشرفت‌های جهشی می‌کنن، ما با نوآوری‌ها در فرم و فضا مواجه می‌شیم که دقیقاً به تبع مصالح و سازه‌ها به وجود میاد. مثلا یک نمونه در دوران تاریخ گذشته که مربوط به 800 سال پیش میشه، معماری قرون وسطایی در سبک گوتیک هست که به واسطه مصالح و سازه گرایش های در واقع متعالی که در خلق فضا داره قابلیت تبلور بسیار نوآورانه‌ای پیدا میکنه و فرم ها بسیار متعالی و نوین طراحی میشن که مدیون اون سازه و مصالح سنگی هستن که با اون سازه کار میکنه. این اتفاق بارها در تاریخ تکرار میشه، در هر دوره میتونه بیفته. نوآوری ها همیشه تابع مصالح و سازه های نوین هستن. نمونه مدرنش رو هم در این تصویر میبینید. در اسلاید 10 یه بحث دیگه از معماری رو هم ما پیگیری میکنیم و اون فرم و فضای معماری در پیوند با بستر اثر هست. یک نمونه اینجا من گذاشتم، مسجد شاه اصفهان یا مسجد عباسی اصفهان، جامع عباسی اصفهان که مشرف به میدان نقش جهان هست. پیوندی که با بسترش داره و جهتگیری که نسبت به قبله داره و زاویه‌ای که نسبت به جهت میدان داره و این ارتباط و مفصلی که در این زاویه به وجود میاد، همه اینها برمیگرده به الزامات طراحی که طراح نمیتونه ازش عدول کنه، یعنی جهت قبله رو نمیتونه عدول کنه، جهت میدان رو نمیتونه ازش عدول کنه، ولی یک ذهن خلاق میخواد که این دو جهت ناهمساز رو با هم همساز کنه و اثر رو در بستر خودش درست جا بندازه. پس پیوند اثر با بسترش و اینکه چطوری با ناهمسازی های بسترش میتونه همساز بشه از بحث های دیگه است که در بحث خلاقیت معماری مطرحه و در ساختمان سازی مطرح نیست. ما تفاوت قائلیم بین معماری و ساختمان که این رو در مبحث بعدی بیشتر راجع به صحبت میکنیم. ولی که همینقدر اشاره کنم که ساختمان یک فضای فرمال به معنی این که فرم حاوی معنا و مفهوم هست و معنایی رو به شما القا میکنه نیست. ساختمان مثالی که یک همکارمون زدن در رابطه با نقلی از پرسنر که شما اگر یه سایبان برای اتومبیل یا دوچرخه طراحی کنید یک ساختمانی رو ایجاد کردید، حتی اگر جنبه های زیبایی شناسانه هم بهش بدید بیشتر بحث کار کرد درش مطرحه و ایستایی. اونجایی که کار کرد و ایستایی غلبه داره بر زیبایی ما با ساختمان مواجهیم. اما اگر زیبایی بیاد همساز بشه با کار کرد و ایستایی و اینا با هم تعامل داشته باشن و زیبایی به خوبی جلوه‌گر بشه، اون اثر از ساختمان فراتره و معماری هست. این سه اصل رو که ویتروویوس مطرح کرده در معماری که در قرون اولیه میلادی در روم باستان بوده و با آشنا شدن با آثار یونان باستان و آثار معماری دوره خودش صاحب نظریه میشه و کتاب مینویسه و نخستین کتاب نوشته شده درباره معماری است که به دست ما رسیده، معماری رو اینطور تعریف میکنه که اثر معماری آن چیزی است که حاوی سه اصل باشه: ایستایی، کارایی، زیبایی، و اینها در تعامل با هم و در تعادل بخشیدن به هم دیگه باشن، نه در تناقض با هم. حالا اون چی که ما بهش ساختمان میگیم چیزی است که بیشتر کارایی و ایستایی درش مطرحه و زیبایی مد نظر نیست درش. در اسلاید 11 یک تمرین برای دانشجوها قرار دادیم. این که اسلاید هایی که در مجموعه این پاورپوینت میبینید به نظرتون چه شباهتی داشتن و چه دلیلی داشته که این اسلاید ها رو ما در اینجا گرد آوردیم؟ این شباهت آیا ظاهری بوده، شکلی بوده، فرمال بوده، مفهومی بوده، معنایی بوده، چی بوده؟ این رو لطفاً در حد یک پاراگراف بنویسید. سوال دوم این است که آشنایی با آثار تاریخی معماری جهان با روشی که توضیح دادیم، یعنی که بیایم تحلیل فرم و فضا بکنیم و پیش از اون که به تاریخ و جغرافیاش بپردازیم اثر رو مستقل از تاریخ و جغرافیاش و به صورت منتزع از کانتکستش بررسی کنیم و بعد از خود اثر به طرف کانتکست و بسترش بریم و سوالها رو مطرح کنیم، چه فوایدی برای دانشجویان معماری داره؟ من این رو توضیح دادم. حالا در آخر کار از شما میخوام که آنچه رو که درک کردید بنویسید و به عنوان تمرین ارائه بدید. تمرین بعدی این است که با توضیحاتی که دادیم اگر معماری هنر خلق فضا باشه این موارد رو توضیح بدید: چیستی فضا، چیستی فرم، و هم فضا و هم فرم رو در قالب معماری بیان کنید. عوامل و ابزار ایجاد کننده فرم و فضا، یعنی عوامل محیطی ممکنه باشن، عوامل فرهنگی ممکنه باشن، ابزارش چیان؟ آیا تکنولوژیه، آیا مصالحه و یا هرچی که هست بیان میکنید. نقش ذهن انسان در انتظام بخشی به محیط یه تئوریه. تئوری است که راپاپورت مطرح کرده. این نقش رو به عنوان نقش ذهن انسان در خلق فضا که ما معماری رو خلق فضا مطرح کردیم بیان کنید. یعنی چه اتفاقی در ذهن انسان میفته که دست به خلق فضا یا دست به معماری میزنه؟ خب این ذهن و نقش ذهن رو مشخص کردید، انگیزه ها رو هم میتونید اون وقت بگید. انگیزه هایی که در ذهن جا میگیره و باز باعث خلق فضا میشه. انگیزه ها از ساده ترین انگیزه ها و مادی ترین انگیزه ها تا متعالی ترین میتونن باشن. میتونید فهرست کنید. در اسلاید 13 باز چند تا پرسش مطرحه که با توجه به همین حرفایی که من زدم اگر چند بار مرور کنید میتونید جواب بدید. معماری از کجا آغاز میشه؟ اگر معماری هنر خلق فضا باشه، آیا با انسانی که قارنشینی و شکارگری رو طی کرده و یک جانشین شد و نخستین مجتمع های زیستی یا استقرار ها رو پدید آورد آغاز میشه؟ یا آیا زمانی که در عصر نوسنگی استونهنج رو ساخت و اون بناهای خرسنگی رو ایجاد کرد آغاز شد؟ در قارنشینی آغاز میشه یا در روستانشینی یا در شهرنشینی و با تمدن آغاز میشه؟ آیا آثاری رو که انسان کوچ رو به صورت مسکن موقت ایجاد میکنه میتونه معماری بگیم، یا باید به آثاری که در مسکن مردم متمدن شهر بابل به وجود آمد و بعد قصرها و کاخها و معابدشون که پیدا شد اونها رو میتونیم معماری بگیم؟ این رو جواب بدید. تفاوت معماری با ساختمان چیست؟ الان من توضیح دادم، به خصوص با تاکید بر نظریه ویتروویوس به راحتی میشه این تفاوت رو بیان کرد. خب اگر که معماری با ساختمان متفاوته، ما میتونیم برای ساختمان سازی بشر یک سیر تکاملی قائل بشیم. یعنی بگیم انسان وقتی ساختمان میساخت، از اون زمانی که چند تا پوشال و چوب درخت یا سنگ یا گل رو به صورت سرپناه در می آورد تا امروز که با مصالح و تکنولوژی مدرن امروزی بناهایی رو می سازه، یک سیر تکاملی طی کرده این بناها. آیا سیر تکاملی ابنیه به معنی سیر تکاملی معماری است یا خیر، سیر تکاملی ساختمان سازی است؟ اگر که معماری سیر تکاملی نداره، تکامل تاریخی بناها همونطور که گفتم از یک سرپناه خشت و گلی تا مثلا این هرم شیشه لوف رو چجوری تبیین میکنیم؟ این سوالها رو با تأمل و تعمق اگر پاسخ بدید، بیشتر از حد و اندازهی که لازمه وارد میشید به این که چرا و چگونه ما این درس رو ارائه میدیم و هدفمون رو برآورده میکنیم از این روشی که برای ارائه این درس داریم. در اسلاید 14 هم به عنوان خاتمه این مبحث یک تقسیم بندی اعتباری برای حوزه‌های تمدنی وجود داره که آثار هنری و معماری و تمدنی رو میشه در این حوزه ها مورد بررسی تاریخی قرار داد یا مورد تحلیل معماری و هنر معماری قرار داد. یکی حوزه مدیترانه است که ما اتفاقا تمرکزمون در این درس بر حوزه مدیترانه است که در مبحث بعدی و جلسه بعدی راجع به صحبت خواهیم کرد. یکی حوزه شرق دور هست، تحت تاثیر فرهنگ های بومی بودایی، هندویی بودایی، کنفوسیوسی بودایی و شینتویی بودایی که در هند، چین و ژاپن شکل میگیره و سعی ما این است که در درس تاریخ معماری جهان حداقل فشرده‌ای از این حوزه صحبت کنیم، به خصوص با تاکید بر بحث معماری وابسته به فرهنگ و تحت تأثیر باورها. حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی یک حوزه تمدنی درخشان بوده که به شدت نابودش کردند و به علت ناشناخته‌های زیادی که راجع به این تمدن‌ها هست و همچنین عدم زمان کافی در درس برای اینکه وارد این حوزه بشیم و چیزهایی ازش بدونیم، از این حوزه عبور می‌کنیم. حالا سوال پیش میاد که معماری جهان رو ما چرا تا آغاز دوره مدرن صحبت میکنیم و به معماری معاصر نمیپردازیم؟ معماری معاصر جهان درس مستقلیه که در دانشکده معماری ارائه میشه و اون هم انقدر تفصیل داره که واقعا یک ترم براش کم هست. معماری ایران باستان و ایران اسلامی. معماری ایران اسلامی در دانشکده ها درس داده میشه و معماری ایران باستان به صورت درس اختیاری در بعضی دانشکده ها ارائه میشه. معماری تمدن اسلامی هم به صورت درس اختیاری در بعضی دانشکده ها بعضن در دوره کارشناسی ارشد تدریس میشه. بنابراین این حوزه بحث معماری جهان اونقدر گسترده است از نظر تاریخی و جغرافیایی که در یک درس دو واحدی یا سه واحدی و یک ترم نمی گنجه و به دلایلی اینها رو ما باید تقسیم کنیم به دوره های خاص و یا به فرهنگ های خاص و حوزه های تمدنی خاص و نهایتاً در این سه حوزه‌ای که من با خط مشکی نوشتم ما روی حوزه مدیترانه تمرکز میکنیم و روی شرق دور یک مرور کلی خواهیم داشت. مبحث ما در اینجا به پایان میرسه که اولین جلسه از درس آشنایی با معماری تاریخی جهان هست. این تمرین ها سوال هایی که داده شده رو برای جلسه بعد پاسخ میدید و به عنوان تمرین براتون در نظر گرفته میشه.